بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و ها چز الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا. بحث در ماده امره، یعنی لغت امره. ایشون اول معانی که برای این لغت امر گفته شده میاره، 7 معنا میاره، شاید بیشتر از اینم باشه. بعد مثالهایی از قرآن و از عبارتهای مردم برای این معانی ذکر میکنه. البته ممکنه ما در این مثالها مناقشه کنیم، که دیروز هم یه مقدار مناقشه کردیم که ممکنه این امر دستور الهی باشه. ایشون اومده گفته فلم ما جا امرنا، یعنی فلم ما جا فعلنا معنا کرده. ممکنه ما بیایم بگیم که فلم ما جا امرنا یعنی فلم ما جا دستورنا طلبنا. من دیشب مطالعه می‌کردم، آقای بروجردی هم در این مثال‌هایی که ایشون آورده نوعاً مناقشه کرده که این مثال‌ها مربوط به طلبه. و ما امر فرعون به رشید، ما معنا کردیم فعل فرعون عاقلانه نیست، سفیهانه است. ممکنه بیاییم بگیم دستورات فرعون عاقلانه نیست، سفیهانه است. یعنی ما مگر اینچه قرائنی داشته باشیم از اون جاهای دیگه. در هر حال ممکنه در این آیاتی که اومده معانی طلبیه منظور باشه، نه معانی چون فعل و شأن و اینها. لکن این 7 معنا را ذکر کرده اول، بعد از آخر معنا شروع کرده به مناقشه. مناقشه آخوندی نست که اینها خلط مفهوم به مصداق، به اصطلاح بعدن روشن میشه چی میخواد بجه خلط مفهوم. میخواد بجه همه اینها در معنای شیئونه، همه اینها در معنای شیئون استعمال شده. لکن اون شیئون در یه جایی غرض میشه. مثلا اومدیم جا از زیدون لشیئن چزا، زید اومد به خاطر فلان شی. این شی از لحاظ مفهومی امرون به شیعه، ولیکن از لحاظ مصداقی مثلا برای ملاقات، برای عیادت، اون شیعون مصداقش اون غرض میشه. اینجا خلط مفهوم به مصداق منظورش این است که تمام اینهایی که شما برای معنای امر ذکر کردید همش به معنای شیعونه، با توجه به بعدش خواهد اومد. الان بعدش خواهم گفت چرا این من شیعون معنا کردم. لاچه مراد از شیئون اونجا غرضه، مراد از شیئون اون یکی حادثه است، مراد از شیئون دیگر فعله، مراد یعنی مصداق اون شیئون اونجا اونه. مرادم نها مصداق اون شیئون، مفهوم شیئونه، مصداقش اون غرضی است یا اون فعلی است که انجام داده. مثلا شما میایید برای عیادت فردی مریض میایید پیشش، میگید جئتو لامرن چزا، عوض امرن ل مثلا ملاقاتش، ل عیادتش. اینجا معناش این نیست که امر در عیادت استعمال شده، معناش این است مصداق امر عیادته، مصداق امر این ملاقات با اون طرفه. به همین خاطر خلط مفهوم به مصداق. ایشون اینطوری میگه همه رو میگه خلط مفهوم به مصداقه، 3 تا رو نمیگه. یکیش شیئونه، یکیش فعله، یکیش هم طلبه. ولاچه نتیجه گیری چه میکنه؟ میگه بعید نیست بیاییم بگیم کلمه امر مشترک لفظی بین دو معناست، شیئون و طلب. دیگه فعل رو اینجا در حقیقت نه اون طرفشو صریحا میگه خلط مفهوم به مصداقه، نه اینجا در معنا میاره. با حالت ابهام نسبت به معنای فعل میگذره. خلاصه در مثال فعلون هم خلط مفهوم به مصداقه. یادت رفته این یک دونه رو بگید؟ بعیده، همه رو یکی یکی میشموره، فعلون نمیگه. خب در نتیجه گیری که مشترک لفظی میخواد بده، بازم دوتا میاره، سه تا نمیاره، نمیگه کلمه امرون مشترک لفظی است بین فعل و شیء و طلب. در هر حال این یک نقصانی است در عبارتهای صاحب کفایه در اینجا. ایشون این نتیجه رو میخواد بگیره که ما برای قرائنی داریم، این قرائن هم یه مقدار توضیح میدم، کلمه امر یک معنای حدسی داره، یک معنای جامد داره، دوتا معنا داره. معنای حدسیش به معنای طلبه، معنای جامدش به معنای شیعونه. البته صاحب فصول میگه به معنای شعنونه. در هر حال اصل کلیت حرف آخوند با صاحب فصول فرق نمی کنه، کلیتشون یک حرفیست. ممکنه ما این کلیت رو مناقشه کنیم. کلیتش این است، کلمه امرون، لغت امرون، هم معنای حدسی داره هم معنای جامدی داره. یعنی امر به دو معنا استعمال شد. در معنای حدسی اشتقاق ازش اومده، امر یامر و امر مرو. در معنای اون جامدی اشتقاق درش نیست. این یک، پس یک قرینه اشتقاق و عدم اشتقاقه. قرینه دوم فرق بین ضمهاشونه. اصلا در معنای حدسی ضم امر شده اوامر، در معنای جامدی ضم امر شده امور. جای هم نمیتونن قرار بگیرن. این امور هیچ وقت شما جایش امور اوامر قرار بدی معناش درست نمیشه. این نشون میده که مفرد مشترک لفظی است، جمعهاش یکی شده امور یکی شده اوامر. با این قرائن میخواد کلیت این بحث شه، الامرو علا معنیین به شکل اشتراک لفظی. البته اینجا بعضی از اصولیین میگن اشتراک معنوی، سعی میکنن این دو معنا رو برگردونن به یک قدر جامعی. بعضی از اصولیین، بعضی از اصولیین، من اینا رو بین پرانتز میگم برای تحقیق خودتون، بعضی از اصولیین میگن شما خلط بحث کرده اید، امری که جامده هیئت و مادهش با هم هست، امری که مشتقه معنای حدسیه فقط برای اون بدون ماده است. کلمه حمزه و میمورا معنا باید بکنیم، یعنی حتی قالب مصدر هم نباید معنا کنیم. مبدع معنای حدسی داره، چون دو تا گل هست، آیا مصدر مبدع هست یا مصدر هم مشتقه. اگر قائل بشویم مصدر مشتق هست مبدع یه چیز دیگری است، اصلا بحث امر یک نحو جدا میشه. اون امری که جامده هم مادتن هم هیئتن به معنای شیئونه، به معنای فعلونه، به معنای شعنونه، هرچی، اون معنای جامدی. اما اون امری که اشتقاق ازش میاد، اون مبدع، اصلا هیئته. هیئت اینجا چیه؟ یعنی حروف حمزه و میمورا، این معناش معنای طلبه. اگر به قالب مصدر بیاد طلب کردن، به قالب ماضی بیاد طلب کرد، خلاصه اون طلب که مبدا. این گونه ما بحث کنیم مثلا مشترک لفظی هم نمیشه، مثلا دوتا لغت جدایین. چرا دوتا لغت جدایین؟ اون مادتن و هیئتن به معنای شیئونه، این فقط هیئتن بدون قالب. بدون چی؟ بدون قالب. یا بگیم ماده، نه من اشتباه کردم، هیئتن نه، مادتن بدون قالب. مادتن بدون قالب یعنی چه؟ یعنی حمزه و میم و را بدون هیچ قالبی، یعنی مبدع صرف حمزه و میم و را، که در بعضی از کتاب‌های لغت مثل مقاییس اللغت و مجمع البحرین اینها، اینا مبدع رو مصدر نمی‌گیرن، مبدع رو همین حروف بدون قالب میگیرن. به همین خاطر کتاب هاشون رو نگاه کنید میبینید هم اینا به هم وصل نمی کنن تا قالب درست بشه، کلمه درست بشه. میگن کلمات از این مواد درست میشه. خب این باشه اصلا مشترک لفظی نیست، اما مرحوم آخوند مشترک لفظی میدونه با صرف نظر از این اشکالی که من کردم. ایشون میگه کلمه امرون دوتا معنا داره، یکی شعنونه یا شیعونه، صاحب فسود میگه شیعون شعنون، ایشون میگه شیعون، یکی هم معنای طلبی. اما اونی چه مراد علم اصوله معنای چیه؟ طلبیه. اینجا مقدمه است برای مباحث، اصلا این بحث تا این قسمتش بحث اصولی نیست. از اینجا به بعد امر به معنای طلب معنای اصولیه، چون میخواییم حکم شرعی ازش استنباط کنیم. چایا امره گفت ازش استحباب میفهمیم، ازش وجوب میفهمیم، یا ازش رجحان مطلق میفهمیم، اما از استحباب و وجوب. این امره به چه معنایی است؟ آیا طلبه؟ طلب مطلقه یا طلب مطلق نه، طلب وجوبیه یا طلب استحبابی؟ اون مراد عالم اصولی است از این بحث. و الا طلب امر به معنای شیئون باشه، امر به معنای فعلون باشه، مراد مفسر ممکنه باشه، مراد لغوی ممکنه باشه، مراد ادیب ممکنه باشه، ولی مراد اصولی اینجا زیاد اصلا تأثیر ندارد. این بحث. بعد یک نکته هم اینجا مطرح میکنه، اینم از بیرون یه توضیح بدم فوری بخونم. آیا غیر از این معنای عرفی و لغوی، اینا رو اصطلاحا میگه عرفی و لغوی، چون کاری نداریم در اصل موضوع لهش کدوم بود چه، خلاصه الان فی الحال حاضر کلمه امره به این دوتا معنا در عرف و لغت استعمال میشه. یه وقت میخوایم بررسی کنیم، بعضی ها میخوان زحمت بکشن این دوتا معنا رو به یه معنا برگردونن، بعد بیان بگن از اون معنا این دوتا معنا چی شده، منتشر شده، اومده بیرون. اون لزومی نداره، ما معنای لغوی و عرفی میگیم این دوتا. آیا امره معنای اصطلاحی هم داره؟ امر، امره نه، الامر معنای اصطلاحی هم داره. میدونی چه؟ بعضی لغات معنای اصطلاحی هم داره. مثلا شما میگید معرف، معرف یه معنای لغوی داره در اون چه میشناسانت، یه معنای اصطلاحی در علم منطق داره که اومده در علم منطق معرف یه معنایی داره. اصلا اصطلاحات هر علم معنای مخصوص اون علم دیگه، یعنی عرف اون علمه. آیا کلمه امرون هم در علم اصول اصطلاح خاصیه؟ ایشون میخواد بگه آره. وقتی میگه مباحث امر یعنی منظور گول مخصوصی رو میخوان بگن امر، یعنی صیغه افعل. صیغه افعل یعنی معنای اصطلاحی امر در علم اصول. الامر يدل على الوجوب، مباحث الامر خون، اینا رو در بحث‌های امر خوندیم، همه اینا میخوان بگن یه اصطلاح ساخته شده. البته ما این حرفو قبول نداریم، امر در علم اصول اصطلاح نشده، امر در علم اصول همون معنای طلبه، یعنی همون معنای لغوی عرفیه. اصطلاح بشه به اون، ایشون بنابر اون مبنای اصطلاح بحث میکنه، زیادم بحث مهمی نیست، چون اصلا اصطلاح باشه نباشه ما به اون کار نداریم، چون ما امر در روایات رو میخواییم بحث کنیم، امر در آیات رو میخواییم بحث کنیم، نه امر در علم اصول رو. دقت کنید، ما کاری نداریم علمای اصول آیا برای کلمه امر است معنای اصطلاحی هم درست کردن یا نه. ظاهرا درست نکردن، همان معنای لغوی عرفیش مرادتونه. درستم بکنن به ما هیچ ضرر فایده ای نداره، چون ما در اینجا بحثمون امر فی الآیات و روایاته. این قسمت رو بخونیم. و ها چزل حال فی، همچنین است وضعیت حال، یعنی اشتباه مصداق به مفهوم است. فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، وقتی اون شیء عظیم ما اومد، یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهوم التعجب، این مصداق تعجبه و الا مفهومش همان شیئونه. و چزا فی الحادثه و شعر، ببین فعل رو نیاورد، همه اونا رو آورد. و به ذالت زهره، خب با این توضیحی که ما دادیم، اشکالی که به صاحب فضول وارد میکنیم، ایشون اومده گفته شن از معانی امره. ما معلوم شد که نه، شن از معانی امر نیست، شن از مصادیقیست که بعضی وقتا معنای شیئون در شعنون به کار میبرن. شن میدونید یعنی چه؟ شن یعنی کیفیت و حالت. مثلا میگیم شغلنی، اون مثالی که شون زده شغله و امر و چزا، مثلا شما دعوت شده بودید به یه مجلسی نرفتید، دوستت میپرسه چه چرا نرفتید، میگه شغله و امر و چزا. امر اینجا یعنی مثلا یا مریض بودم نرفتم، این حالت کیفیت من، یا چسالت داشتم مهمون داشتم، این همه اینها رو میگن شعن، اون حالت و کیفیتی که من با اون حالت و کیفیت برخورد کردم نتونستم، اون مشغول کرد منو، یه حالت و کیفیتی که منو مشغول کرد بهش میگن شن. ممکنه کار نکنم، کار شن با کار فرق میکنه، مهمون اومده، مهمون اومدن اینم شنه منه، یه کیفیتیست برای من حاصل شده، یا تنبلی اینم شنه. یعنی در شن با فعل فرق میکنه، عموم خصوص منوته. ممکنه شما کار کنید اونم شن باشه، لیکن کار نکنید شن باشه. خب ایشون مدعی است من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین، لفظ امر حقیقت در اون دو معنای اول است، یعنی طلب و شن. ما گفتیم نه، در معنای شن حقیقت نیست. ولا یبعد دعوا کنهی حقیقتا فی طلب فی الجمله و شی، بعید نیست ما اینطوری ادعا کنیم. البته این ادعا با همون ادعای صاحب فصول در یک طریقن، بعید نیست ما ادعا کنیم این امر حقیقت است در طلب فی الجمله و شی. طلب فی الجمله یعنی چه؟ طلب فی الجمله یعنی فعلا به جزئیاتش کار نداریم. آیا طلبی که درش طالب عالی باشه، طالب مستعلی باشه، این تفصیلاتی که شرایط طلب رو توضیح دادیم خواهیم داد، آخه آیا شرط هست در طلب طالب عالی باشه یا نه کفایت میکنه طالب مستعلی باشه؟ لزومی نداره واقعا عالی باشه، خودش رو در مقام علو قرار بده که مستعلیه کفایت میکنه. فعل جمله یعنی در بنای طلب است، امره یعنی طلبه، اما طلب مستعلیان یا طلب عالیان یا طلب به معنای طلب وجوبی یا طلب استحبابی، اینا رو بعداً بحث خواهیم کرد. فعل جمله به معنای طلبه، روشنه؟ و شی، بعضی از محققین معتقدند که این شی هم فعل جمله است، یعنی هر شیئی رو نمیشه امر گفت، اینا کاملا منطبق به هم نیستن، اونم شیء فعل جمله است. یعنی نمیشه همه جا جای شیئون امرون گذاشت یا جای امرون شیئون گذاشت. این شاید مثلا شیء مهمی باشه بهش بگیم امرون. بله؟ مر مظفر داره؟ خب مشترک لفظیه، اما من میخوام بگم چه مشترک لفظی بین معنای شیئون فی الجمله و طلبون فی الجمله، اینطوری ولی اینا میگم مشترک لفظیه دیگه. هازا به حسب العرف و لغت، به حسب عرف و لغت معنا اینه، اما به حسب اصطلاح، این به حسب اصطلاح زیرش توضیح بنویسید که اصلا داریم یا نه. ایشون میخواد بگه داریم، ممکن اصلا ما از ریشه قبول نکنیم. منظورش هم از اصطلاح، اصطلاحی علم الاصول ها، یعنی این کلمه امرون در علم اصول اصطلاح شده، فقط نقل الاتفاق. من یه نکته بگم، بعضی کلمات در علم اصول اصطلاح شده، مثلا استصاب. استصاب در لغت یه معنی داره، در علم اصول یه معنی دیگری داره. استصاب تمام همراهی کردن رو میرساند، اما اون مراد نیست در علم اصول دیگه. علم اصول یه اصطلاحی برای این ساخته، اما برای کلمه امر هم همین اصطلاح رو ساخته یا نه بعید. بله میدونم دیگه، خلاصه دیگه این اتفاق رو خود آخوند در بحث اجماع زیاد قبول نداره. نوگل الاتفاق، اجماع منقوله. در این گونه مباحث هم اجماع منقول به درد میخوره یا نه؟ اجماع منقول در مباحث اصولی به درد میخوره؟ روشنه؟ منم اینو دیدم دیدم فقط. آره دیگه فرض گرفته فقط نوگل الاتفاق. البته ایشون هم با این بیانش نوبل الاتفاق زیادم نمیخواد تأکید کنه. بله در فصول این حرف هست، درست. نوبل الاتفاق الا انه حقیقتون فی القول المخصوص. اصلا در اصطلاح علم اصول وقتی امرون گفتن حقیقت است در اون قول مخصوص، یعنی هیئت افعل. انگار کلمه امرون یه معنای سومی هم پیدا کرده، به معنای طلب نیست، به معنای چی گفتن؟ افعل گفتن. و مجازون فی غیرهی. مرحوم آخوند میگه چی آقای صاحب فصول، شما این امری چی در علم اصول اصطلاح شده اینو صرف میکنید یا نه؟ ازا امرو اینطوری یا امرونه، اینا رو هم معنای اصطلاحی معنا میکنید یا اونا در معنای لغوی عرفی موندن در علم اصول؟ اگر این باشه قول مخصوص جامده، قابل اشتقاق نیست. به همین خاطر میگه اگر بخوایم حرف شما رو درست کنیم باید بگیم اطلب به قول مخصوص. امر در اصطلاح طلب کردن به قول مخصوص، در لغت و عرف به معنای طلبه، در علم اصول طلب به قول مخصوصه. این کلمه طلب رو هم بیاریم اولش. ولا یخفا انه علیه، یعنی علی هذا القول لا یمکن منه الاشتقاق. اشتقاق از اون ممکن نیست دیگه. قول مخصوص دیگه جامده، طلب به قول مخصوص نیست، قول مخصوص. فان معناه حینئذ، چون معنای این امر در این هنگام لا یکون معنا حدثیا، معنای حدثی نمیشه چه صرف بشه. معنا الاشتقاقات منه، این مشتقات از این کلمه امر ظاهرا، یعنی کسی که در علم اصول کتاب نوشته بررسی میکنه اصطلاح باشه، ظاهرا اشتقاقات هم از همون اصطلاح ساخته میشه. تکونو به ذالک المعنى المصطلح علیه بینهم لا بالمعنى الاخر، نه اون به معنای عرفی. فتدبر، این تدبر این است، اینو از کجا میگید؟ ممکنه فقط کلمه امرون اصطلاح شده، نه کلمه امر یامرو. ممکنه امر یامرو در علم اصول کتاب های اصولی استفاده بشه، همون معنای لغوی عرفیه، فقط کلمه امرون اصطلاح شده. به همین خاطر این اشکال رو وارد نکن بر صاحب فصول. مثلا اینطوری بگید و یوم چه. بله نه، همین کلمه امر، ماده امر میخواد بگه ماده امر اصطلاح هم شده. آره دیگه، به هم میخواد میگه این هیچ
اشکال واضحه این اصلا اشکال دیگه هیچ دلیل و بحث نداره.
بله
میگم اشکال واضحه اینجا این میشه که اگر اصطلاح شده باشه، اصطلاح خاص باشه، این هم غیر از عواملی که در مقابلات مردم کار میکنه.
درست، به همه خاطر
اصلا یه چیز دیگه ای که ما
بل بل همین نشه آخوندم میگه هیچ فایده نداره. به نظر منم اینم نباید اصلا میافورد. خب
حالا از این رفرنس ها آخر اصلا نمیدونم خودمون واقعا چی میبنم
طلب نه طلب نه نه طلبم رو به صیغه نیست خود آقای من امر پیامبر میفرماید امر تو کم اینم کلمه امر دیگه این امر به صیغه نیست
نه الان قول مخصوص
ماده قول مخصوص همون افعله
چی
میفهمید؟
طلب و طلب مخصوص میفهمید؟
نه طلب مخصوص نمیفهمید طلب میفهمید
مثلا میگیم یه نفر دیگر
امر کرد با هم کلمه امر امر کرد یعنی امرهو ممکنه با امرهو امر کرد
امر مثلا یا آی رفی به آی ازاده امر کرد چی کار
انجام بده؟ نداره لزومی نداره این لا طلبی کرده نه طلب به قول مخصوص کرده نه همینجوری نمیشه
مثلا چیکار کرده گفته برو مثلا فلانکار انجام
آقای من این فرق میکنه با آیا با هیئت افعل این امر رو کرد این معناش میفهمید امر کرد با هیئت افعل نمیفهمید ممکنه بگه من به تو امر میکنم من به تو دستور میدم اینم امر کرده دیگه میدونی پس عرف اینم داره همه نه شاید نه چه اصلا داخل در اونجا نیست نه آقای من اصلا هیچ دخلی به اون معنا نداره از کلمه امرون اونو نمیفهمیم فقط میفهمیم که او دستور داد نحوه دستورش از اون نمیفهمیم اینطوری و یمکنن یکون مرادهم بهی ممکن است مراد علمای اصول از این کلمه امر هو طلب بالقول طلب بالقول باشه طلب اول بیار منظور از بالقول هم یعنی بالقول المخصوص این الف زامشه اونها طلب لا نفس القول نه قول مخصوص تعبیرا انه به ما يدل تب چرا طلبو نیاوردن تعبیر آوردن از این طلب بالقول به اونی که برو دلالت میکنه چون خود قول مخصوص بر طلب دلالت میکنه به همین خاطر طلب بالقول نیاوردن بله نه القول المخصوص قول مخصوص یعنی صیغه امر قول مخصوص یعنی صیغه اذا اراد العالی بها طلبه یکون من مصادیق الامر ما هم قول داریم اینم از مصادیق امره لاکن از مصادیق امره یعنی از یکی از انواع دستورات این که شما فرمودید فلانی دست امر کرده ممکن است یکی از مصادیق امرش به این نحو باشه لاکن نهو به ما هو طلب مطلق لاکن آیا به ما هو طلب مطلق یا به ما هو طلب مخصوص یعنی این طلب مخصوصه یعنی امر گفتیم ذهن ما فوراً تبادر میکنه چه با هیئت افعل گفت یا نه امر گفتیم ذهن ما تبادر میکنه دستور داد اما دستور رو با هیئت افعل گفت یا به هیئت افعل نگفت ذهن به او دیگه تبادر نمیکنه میگه من نمیدونم به چه نحو گفت خلاصه دستور داد طلب کرد میگه فکیفکان اصلا این بحث بیهوده است فالامر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحته في الاستدلال امر آسان اگر نقل ثابت بشه یعنی دلیل بیاری چه از اون معنای عرفی و لغوی به این معنای قول مخصوص چی شده نقل شده اگر ثابت باشه ای نداره ما دعوا در اصطلاح هم نمی کنیم یه اصطلاح جدیدی در علم اصول ای نداره اما مراد ما در این بحث ماده الامر اصلا بررسی اون اصطلاح نیست ما نمیخوایم اصطلاح امر رو در علم اصول بررسی کنیم ما میخوایم کلمه امر رو ماده امر رو در آیات و روایات بررسی کنیم چون به معنای اصطلاح چه نیستون و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا اونی که برای ما مهم است الان این است معنای امر رو از لحاظ عرف و لغت بررسی کنیم چون آیات رو میخوایم معنا کنیم وقتی خدا گفته امره که یا امر الله اینا رو میخوایم معنا کنیم امر النبی اینا رو امر یعنی چه یعنی طلب طلبا وجوبیا ام امره یعنی طلبه، ام از وجوبی استحبابی. لیهمل علیه فیما اذا ورد بلا قرینته، تا حمل بشه بر اون معنای عرفی اگر بدون قرینه اومد. اگر با قرینه اومده مل قرینه لحاظ میکنیم، اما بدون قرینه باشد باید اون معنای عرفی لغوی رو پیدا کنیم. هر کجا بدون قرینه است به اون معنا حمل کنیم. خب اینجا به اصل بحث اینه، آیا امر مطلق طلبه یا طلب وجوبیه یا طلب استحبابی؟ امر، ماده امر به چه معناست؟ در قرآن هم استعمال شده کلمه امر زیاد، و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه، ولا حجت علی انه علی نحو الاشتراک لفظی او المعنوی او الحقیقت و المجاز. و ما دلیلی در نداریم که ببینید در یه جای امر به معنای وجوب اومده، در یه جای امر قرینه داریم به معنای استحباب اومده، در یه جای قرینه داریم به معنای عام از استحباب و وجوب اومده، به معنای مطلق و طلب اومده. هیچ دلیلی هم نداریم که مشترک لفظی است. یعنی مشترک لفظی باشه چیه؟ یعنی امر حدسی ها به دو معنا، یعنی هم معنای طلب وجوبی هم استحباب، یا مشترک معنوی است یعنی مطلق الطلب قدر جامع، یا در یکی حقیقته در اون یکی مجاز. اینو ما قرینه داریم، باید اینو بررسی کنیم چیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.